تاکنون به آن پرداخته نشده. آقای سرهنگی، مدیر دفتر هنر و ادبیات پایداری حوزه هنری:
یکی از نکاتی که درباره ادبیات جنگ پنهان مونده خاطرات از اسیرای عراقیه. یکی از اینها فرار اینهاست.
در این کتاب 26 خاطره از زبان راویان مختلف که شاهد عینی حادثه های قبل و بعد از فرار اسرای عراقی بودند گردآوری شده است.
دادگاه این دو اسیر فراری با حضور فرمانده اردوگاه و قاضی حجتی در اردوگاه تشکیل می شود. قاضی فرار را حق اسیر می داند و برای تمدید.
زینب افشار، پزشکیار و راوی کتاب:
اسرا خیلی حس فرار داشتن. وقتی می رسیدن بیمارستان فکر می کردن که راحت می تونن فرار کنن.
فصل مشترک این خاطرات برخورد متفاوت نیروهای نگهدارنده ایرانی با اسراست. آقای رستمیان، عضو کمیسیون نگهداری اسرا و راوی کتاب:
امام فرموده این یک چیز داره، شما باید مثل با اینا مهمان شما هستم، اینو با مثل مهمان رفتار بکنید. این مطلب باعث شد که رفتار ما یه رفتار انسانی و اسلامی بود.
آقای عزیزی، عضو کمیسیون نگهداری اسرا و راوی کتاب:
کارهای بسیار زیادی است که برای انسانهایی که به اسارت میروند باید برای اونها انجام شود. و این کار در جمهوری اسلامی برای اسرای عراقی در ابعاد مختلف، از بیسوادی گرفته دانش‌های دینی، آموزش قرآن، همه اینها در موردشون انجام شد.
کتاب فرار به همت دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری انقلاب اسلامی گردآوری شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال مردان ایران در ادامه هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در تایلند ساعت 17:30 امروز برابر بحرین سفر میکنه.
تیم ملی فوتسال کشورمون در دومین بازی خود از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مصاف بحرین میره. محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال:
خیلی خوب دفاع میکنن، قطع توپشون خوبه، زدمل خوب میزنن.
علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال:
بازی بحرین هم به اعتقاد من یک بازی تمرینی خوب برای بچه‌ها ما میتونه باشه که به هماهنگی و انسجام تیمی بچه‌ها ما میتونه کمک خیلی خوبی بکنه.
ایران که با 12 قهرمانی بر بام قاره کهن ایستاده، از ساعت 17:30 با بحرینی بازی میکنه که رتبه 16 آسیا رو در اختیار داره. محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال:
نسبت به بازی اول بهتر و راحت‌تر بازی خواهیم کرد، به دلیل اینکه هم با جبه بازی هم با شرایط زمین خوب آشنا شدیم.
علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال:
امیدوارم بچه‌های ما بدون دریافت کارت زرد، بدون آسیب دیدگی، انشالله به مرحله حذفی برسن.
رافائل پرتغالی، سرمربی بحرین، از لیگ و فوتسال ایران شناخت خوبی داره. علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال:
بحرین با توجه به وضعیت فوتسالش حریف قدری برای ما نخواهد بود.
محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال:
بحرین هم یه تیم نسبتاً با تجربه‌ای از افغانستان، تجربه‌اش در این دور از مسابقات بالاتره.
تیم ایران در بازی نخست 3-1 افغانستان رو شکست داده. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه کارگروه تایید اهلیت و صلاحیت سازمان خودسازی برای بانک‌های متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس و پتروشیمی خلیج فارس به عنوان متقاضی خرید باشگاه استقلال در حال برگزاری است و پیش بینی می‌شود صلاحیت خریداران امروز تایید و همه چیز آماده برگزاری مزایده در روز دوشنبه هفته جاری شود. استقلال و پرسپولیس تا 5 اردیبهشت فرصت دارند مدارک مربوط به مالکیت خود را در سامانه AFC بارگذاری کنند تا با برطرف شدن مشکل مالکیت مشترک خطر حذف از آسیا آنها را تهدید نکند. بانوی قایقران ایرانی به فینال مسابقات روینگ قهرمانی آسیا صعود کرد. در دومین روز مسابقات آسیا و اقیانوسی انتخابی المپیک در کره جنوبی، فاطمه مجلل در مرحله نیمه نهایی روینگ یک نفره بانوان به عنوان قایق دوم از خط عبور کرد و به فینال راه یافت. دیروز هم قایق مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره سبک وزن بانوان به نیمه نهایی مسابقات راه یافته بود. فینال فردا یکشنبه برگزار میشه و 5 قایق اول بخش انفرادی و دو قایق برتر بخش دو نفره سهمیه المپیک میگیرن. همچنین در سومین روز از رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در توکیو ژاپن، نبی رضایی در کانوی 1000 متر و علی آقا میرزایی در کایاک 1000 متر به فینال صعود کردند. فینال این دو ماده هم فردا صبح برگزار می‌شود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:34 است، در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی امروز. طلب 14000 میلیاردی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان. به گفته عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از ابتدای تأسیس این صندوق تا کنون سازمان برنامه و بودجه هیچ بودجه پرداخت نکرده. بودجه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بر اساس قانون از روی قبوز برق و بودجه دولتی تأمین میشه. حالا در این باره گفتگو میکنم با خانم مردانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. روز شما بخیر باشه خانم مردانی.
سلام، روزشون بخیر. عرض ادب خدمت شنوندگان پیک نیمروزی. بله، از اونجا که کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز هست، شما میخواین سوالتون رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. نه، من خواستم ببینم که اصلا این صندوق از چه سالی آغاز به کار کرده و اصلا هدف تشکیلش چی بوده؟
از اونجایی که کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز هست، برای عبور از این بحران آذر 99 در مجلس شورای اسلامی همه خانه‌های مسکونی رو تحت پوشش اجباری بیمه حوادث قرار دادن و صندوقی ذیل اون تأسیس شد با نام صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، که بعد از وقوع هر حادثه طبیعی مسئولیت تأمین خسارت مالی خانه‌های آسیب دیده از حوادث رو به عهده بگیره. البته این صندوق از ابتدای سال 1401 شروع به کار کرد، یعنی در حال حاضر حدود 2 سال و 1 ماه از تأسیسش میگذره. عملکرد این صندوق هم به این شکله که بعد از هر حادثه طبیعی استانداران 2 هفته فرصت دارن تا با تخمین خسارت واحدهای مسکونی اطلاعات واحدهای آسیب دیده رو در سامانه صندوق بیمه حوادث ثبت بکنن که بعد ارزیابان صندوق به محل حادثه میرن و میزان سقف بیمه رو برای هر خونه تعیین میکنن.
درسته. خب بعد این منابع این صندوق از کجا تامین میشه؟
منابع این صندوق از طریق قبوز مشترکین برق که خود مردم پرداخت میکنن و همچنین بخشش از سوی دولت تامین میشه. خب خساراتی هم که به مردم پرداخت میشه، تا سال گذشته سقفش حدود 30 میلیون تومان بود، با حق بیمه 100 هزار تومانی که 24% رو مردم و 76% سهم دولت بود. اما امسال سقف بیمه از 30 میلیون به 95 میلیون افزایش پیدا کرده. با حق بیمه 300 هزار تومانی، یعنی ماهی 6 هزار تومان از قبوز مشترکین برق هم میشه،
یعنی سالیانه 300 هزار تومان.
بله.
خب
که در واقع 24% رو فقط مردم میدن و باقیش رو دولت، که از 6 هزار تومان از قبوز مشترکین بابت بیمه حوادث کسب میشه.
درسته. بعد اینکه گفتید دیگه توانیر و سازمان برنامه و بودجه، حالا چه میزان از سهم خودشون رو پرداخت کردن؟
در طی این 2 سالی که از تأسیس صندوق گذشته، توانیر 90% از سهم خودش رو پرداخت کرده.
خب
اما سازمان برنامه بودجه هیچ پرداختی به این صندوق نداشته، یعنی در واقع 14000 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار هستش و باید پرداخت بکنه. خب که 7 میلیارد تومانش هم بابت اینکه امسال تو قانون بودجه بر اساس تبصره 5 براش سقف تعیین کردن، که البته باید ابتدای سال پرداخت میکرده که الان باز هم پرداخت نکرده. و با توجه به اینکه الان ما توی سال شروع نشده، نزدیک 9 تا استانمون درگیر سیل شدن، خب تأمین خسارت این صندوق برای اینکه بخواد باشه بودجه ای نداره که بخواد ما بقیه اینها رو پرداخت بکنه.
خب باید چیکار کرد الان؟
باید از
دولت چیکار میکنه؟
بله، اینها باید از سازمان برنامه بودجه بخوایم که این ما بقیه، یعنی کلن خسارت ها رو پرداخت کنه دیگه، بودجهش رو پرداخت بکنه
انشالله. پس رسانه ملی قطعا پیگیر این موضوع خواهد،
قطعا در گزارش های بعدی به این باز هم پرداخت خواهیم کرد.
متشکرم از شما. اگر که نکته ای هست بفرمایید، بگرنه که من با تون خدافرزی کنم.
ممنون از شما.
زنده باشید.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
گمرک میزان حمل و نقل بین‌المللی کالا از کشور ما رو پارسال 17,790,000 تن اعلام کرد. به گفته مدیر کل ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری، حدود 83% از این میزان مربوط به حمل و نقل جاده است.
حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای از مسیر ایران در سال 1402 به 14,750,000 تن رسید، بیش از هر زمان دیگری. جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:
اگر سنوات گذشته یا در طول تاریخ ترانزیت کالا از جمهوری اسلامی ایران رو بخوایم مرور بکنیم، بیشترین عدد مربوط به سال 93 بوده، حدود 10 سال پیش، که این عدد 12.3 میلیون تن بود و در سال 402 این عدد حدود 2.5 میلیون تن افزایش پیدا کرد و یک نصاب جدیدی در زمینه ترانزیت جاده کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
این بخش از تجارت کشورمان همزمان در دو حوزه نفتی و غیر نفتی صورت می گیرد. همیشه وزنه حمل و نقل محصولات نفتی سنگین تر بود. در سال 1402 این وزنه به نفع حمل و نقل بین المللی محصولات غیر نفتی بود. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:
سال 1402 در حوزه کالاهای غیر نفتی ما به عدد تقریبا 9.4 میلیون تن رسیدیم که به نسبت سال قبل که این عدد حدود 6.8 میلیون تن بود، خود همین 38% رشد رو نشون میده. تو حوزه فرآورده نفتی از 2.5 میلیون تن به 5.350 میلیون تن رسیدیم که خود اینم 112% رشد داره.
در سالهای اوج شیوع بیماری کرونا در جهان، حمل و نقل بین المللی کالا به شدت دچار افول شد. بسته شدن مرزها، متلاطم شدن زنجیره آماد و پشتیبانی و افزایش هزینه های حمل و نقل از عوامل عمده این رکود بودند. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:01 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
هه، آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی‌کنم، چون مطمئن رو انتخاب می‌کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخاب مطمئن.
فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان. فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان.
مجموعه فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه، محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سلام بر تو که چشم تو گاهواره روز، سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما همراهان محترم رادیو ایران، هر جا که هستید بعد از ظهرتون به خیر و سلامتی و شادی باشه انشالله. امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید. بخش عصرگاهی شنبه های رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه تا ساعت 22 و امیدواریم که شما عزیزان هم همراه برنامه هایی باشید که در این بخش قرار تقدیم حضورتون بشه. گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. امروز روز استاد سخن، خالق بوستان و گلستان، شاعر خوشاوازه قرن هفتم سعدی شیرازی است. امروز در روز شمار ادبی اول اردیبهشت، سال روز درگذشت شاعر نامی معاصر سهراب سپهری هم هست. درود بر همه هنرمندان و ادیبان این سرزمینمون و درود بر شما که اهل هنر و فرهنگ و ادب هستید. صحبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همه شما دوستانی که اهل هنر هستید، اهل نگاه دوباره و دوباره و چند بار انداختن به فرهنگ و هنر و ادب این سرزمین هستید. امروز روزیه که همه ما اگر شده برای چند دقیقه باید بوستان سعدی، گلستان سعدی رو ورقی بزنیم، اگر که تلفن هوشمندی در اختیارمون هست جستجوی بکنیم، شعری از سعدی رو مرور بکنیم و یاد شاعر پرآوازه سرزمینمون رو در ذهن خودمون و برای نسل آینده و نسل جدیدمون هم زنده نگه داریم. حواسمون جمع باشه که هر اتفاقی قراره در فرهنگ این سرزمین بیفته از خود ما آغاز میشه. موسیقی
سر از دست کمانداران ابرو، نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو، نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. من از دست کمانداران ابرو، نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا بهشت است این که من دیدم نرخسار، که من دستان که او دارد نگیسو، نام سرپنجه دارد چون خیال، که با او بر توان آمد به بازو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو. من از دست کمانداران ابرو، نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد گیاهشناسی به هر مسافرت داخلی یا خارجی که می رود با خود تعدادی کتاب و مقاله به همراه می برد و انگامی که باز می گردد علاوه بر آنها نمونه هایی از گیاهان مخصوصان منطقه را برای مطالعه و بررسی خواص گوناگونشان می آورد. او علاقه وافری به گونه های مختلف گیاهان دارد و برای شناخت هرچه بیشتر آنها و استفاده در زندگی روزمره مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
کرامت الله ایزد پناه جهرمی در سال 1313 در شهرستان جهرم استان فارس به دنیا آمد. او پس از اخذ دیپلم متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته کشاورزی وارد دانشگاه تهران شد و توانست با کسب رتبه اول از این دانشگاه فارغ التحصیل شود. سپس برای گذراندن مدارج علمی بالاتر عازم آمریکا شد و تا اخذ مدرک دکترا در رشته ویروس شناسی گیاهی در این کشور اقامت گزید. دکتر کرامت الله ایزد پناه پس از مراجعت از آمریکا به وطن خیش در سال 1345 به تدریس و تحقیق در دانشگاه شیراز پرداخت و فعالیت‌های علمی خود را تا کنون که استاد ممتاز دانشگاه شیراز می باشد ادامه داده است. از دکتر ایزد پناه به عنوان گیاه شناسی مطرح در سطح ملی و بین المللی یاد می شود که در تأسیس، راه‌اندازی و توسعه انجمنهای علمی مرتبط با گیاه شناسی در کشور نقشی مهم و اساسی داشته است. این گیاه شناس برجسته اکنون هم به تلاش‌های علمی خود در رابطه با شناخت بیماری‌های گیاهان در ایران و جهان ادامه می‌دهد و در این عرصه به تولید علم و تربیت شاگردان می‌پردازد.
دکتر کرامت الله عزت‌پناه، چهره ماندگار کشور در علوم گیاهشناسی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
از جمله آثار دکتر کرامت الله عزت‌پناه می توان به دوره سه‌جلدی بیماری شناسی گیاهی اشاره کرد که از کتاب‌های معتبر و قابل ارجاع در مراکز علمی و دانشگاهی است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر کرامت الله عزت‌پناه آمده است:
توجه به حوزه کشاورزی از منظر علمی، تدوین کتاب‌ها و مقالاتی ارزشمند در این زمینه و تربیت شاگردانی مجرب و ممتاز و نیز انجام پژوهش‌های متنوع در کشاورزی و بیماری‌های گیاهی که منجر به کشف ویروس های جدید گشته است را باید از جمله برکات کارهای علمی شما برشمرد.
نگین
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.